بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جزور نبود من یک تصمیم های راجع به بحث قبل بحث های قبل داشته باشم. بررسی موضوع ذهن و هوش مصنوعی اونچه که مینامند بود. حالا قبل از اینکه به نکته دوم و ادامه نکته دوم بپردازیم، این تصمیم ها رو عرض بکنم. سه تا مطلب میخوام در این تصمیم توضیح بدم. مطلب اول، اون ویژگی هایی رو که راجع به فرایند های ذهنی مطرح کرده بودیم، چنانچه تذکرم همونجا دادیم که احصاء کاملی باید از این ویژگی ها صورت بگیره و اینا دستبندی بشه، مطالعات بسیار فراوانی میخواد. از جمله اون ویژگی هایی که در ذهن وجود داره و تحلیل مادیگرایانش بسیار سخته، قاعده و کلیته. یعنی ما یک مفهوم کلی، چه به شکل تصور و چه به شکل تصدیق که قاعده و قانون هست، ما چنین چیزی رو داریم، ولی تبیین مادیگرایانش بسیار سخته، یعنی اصلا امکان پذیر نیستش. حالا نظر حکمای اسلامی و الهی این هستش. در صورت خود قاعده و کلیت هم مهمه. ندیدم که در این توجهاتی که مطرح کردن به این نکته توجه کنن. یا مثلا شک چجور باید تبیین بشه. مثلا خود آگاهی اگر به عنوان یکی از پدیده های پیچیده ذهنی است که قابل تحلیل مادیگرایی نیست، شک هم همینه. شک، دغدغه، مثلا در انسان دغدغه چیزی پیدا میشه، خیلی دشوار هستش بر اساس حرکت های الکترون ها و نمیدونم تحولات درون سلولی و امثال این ها بشود اینها رو توضیح داد. تمرکز، روی چیزی تمرکز کردن، دقت، تجزیه، تحلیل، حکم، ایمان، کفر، اختیار، انتخاب، آزادی، نفاق، محبت، بغض، عواطف و همه اینا. مثلا عمل و تبعیت از قانون، عمل و تبعیت از قانون. حالا ببینید، تبعیت از قانون و عمل به قانون بحث نکته دوم ماست. بعدی امجوشون یاد داشت کردم از کنم، تبعیت از قانون و عمل به قانون تو کامپیوتر وجود نداره، بلکه فقط در کامپیوتر رفتار مطابق قانون مشاهده میشه. ولی اینجوری نیست که کامپیوتر تبعیت از قانون بکنه. اساسا عمل حتی به نحو فاعل طبیعی هم درش وجود نداره، که الان بحث دوم ما بود. این یک تصمیم که خواستم بهش توجه بدم، که این پدیده ها بسیار زیادن، طیف وسیعی رو پوشش میدن که ما باید اونا رو محل نظر قرار بدیم در بررسی های خودمون. مطلب دوم اینه که تذکر دادم، میخوام یه مقداری تکمیل بشه. کاملا باید مراقب باشیم نقطه ورود ما به این بحث از بحث وجود ذهنی بوده، چون ما تو بحث وجود ذهنی به لحاظ برداشت فلسفی خودمون بودیم، رفتیم تو بحث مسائل فلسفه ذهن امروز. مراد کسان رو که رشته فلسفه ذهن رو الان مطرح کردن، البته اگر نمیدونم دیگه ترجمه دقیق باشه که اون چیزی که اینا در مقابل ذهن میگن همینی باشه که ما میگیم ذهن، اگر اینجور باشه، اون وقت مرادشون از ذهن کل حیات و فعالیت‌های حیاتیه. یعنی همه اون چی که ما به عنوان مراحل تجردی میشناسیم. توجه کردید این مرادشونه؟ چرا این تذکر حتما توجه داشته باشید، چون اگه خواستید بعدن واردش بشید ممکنه که خلطهای رو، مغالطاتی رو ایجاب بکنه. ما مرادمون از ذهن و وجود ذهنی فقط بخشی از فعالیت‌های از این دسته. لذا نتیجهش کجا حاصل میشه؟ لذا وقتی داریم ویژگی های پدیده های ذهنی رو لیست می کنیم و می شماریم باید مواظب باشیم. اونا وقتی ویژگی ها رو لیست می کنن کل مجموعه حیات مد نظرشونه. ما فقط بخشی از اونها که به عنوان ذهن هستش مورد مطالعه ماست. ما میتونیم مطالعه رو گسترده کنیم. منتها چون از ناحیه وجود ذهنی و ذهن وارد شدیم به لحاظ اصطلاح فلسفی خودمون اینجوری دارم عرض میکنم. مثلا ما در بحث‌های سابق از سرل نقل کردیم که چند تا ویژگی مهم برای پدیده‌های ذهنی هست. 4 تا رو ایشون شمرده بود. یکی آگاهی بود، دیگری حیث التفاتی، حیث آگاهی، حیث التفاتی، حیث شخصی بودن و حیث علیت برای عالم فیزیک. یعنی یک تحول ذهنی موجب یک فعالیت فیزیکی در انسان میشه. این 4 تا حیثیت بود. من شاید بیشتر یه مقدار جور دیگه ای معنا کردم. ببینید حیث آگاهی که اینا میگن مطلقه، نه فقط آگاهی موجود تو وجودهای ذهنی و علم حصولی که ما میگیم، مطلق حیث آگاهی. لذا مثلا درد که انسان میکشه، از این درد یک هویت آگاهانه است، گرچه ما به نوع علم حضوری او رو میابیم. همین محل بحث اوناست. یعنی این چیه؟ این آگاهی چیه؟ انواع احساساتی که در ما شکل میگیره و به وجود میاد. حتی تو محصول هایی که ما به عنوان علم حصولی میشناسیم، اون بخش آگاهیش، یعنی اون بخشی که ما روشن میشیم محتوا و چیزی رو میفهمیم، این اصلا یعنی چی؟ حیث التفاتی منظورشون بیشتر همونی هستش که ما تو فضای علم حصولی میشناسیم، یعنی دیگر نما بودن، برای چیز دیگر بودن، برای چیز دیگر بودن. یا مثلا تعبیراتی رو که در این حیث باید به کار برد. بله، پس بنابراین حیث التفاتی رو ما باید متوجه باشیم که بدین سبک معنا بکنیم. هم توی مجموعه چیزهایی که علوم حصولی هستش این بود وجود داره، هم در بسیاری از چیزهایی رو که متوقف بر محصولات ذهنی هستن هم این حیث هست. یعنی حیث التفاتی رو معنی تمرکز در نظر نگیریم. حیث التفاتی به همین معنایی هستش که الان تذکر دادیم. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که اینا به عنوان تصمیم‌های بحث قبل، اشیا تو خارج خود، این خوب دقت کنید، اشیا تو خارج خودشون هستن. مثلا ما تو خارج رنگ داریم، تصویر داریم، مثلا یک جسم سه‌بعدی داریم. ببینید اینا خودشون هستن. چی میخوام بگم؟ ما مثلا در حوزه علم حصولی چیزهایی رو داریم که اینا رو نمایش میده. حالا ما در خود خارج اینا رو داریم، ولی مثلا خود صدا تو بیرون هست، خود رنگ در بیرون هست. ما حالا بحث فیزیکی نشکا ندارم. رنگ، سطح، جسم تعلیمی، تصاویر، اینا تو خارج هست. منتها نکته مهمی که وجود داره اینه که خود اونها از وضع خودشون باخبر نیستن. مثلا شما اگه یک سطح رو در نظر بگیرید، این سطح نمیدونه که سطحه، چه نسبتی اجزاش با هم دیگه پیدا کرده و متفاوت است با اشیاء دیگر. خودش از خودش باخبر نیست. یعنی این فهم از سطح در خودش وجود نداره. خیلی به تعبیر حکمای ما، میری تو اون فضای خارج، خودش تاریکیه. این بیانی که شیخ اشراق داره، خودش ظلمته، خودش تاریکیه. تو اونجا خودش بدین سبک هست. علتش اینه که حضور جمعی ندارن. اینا تبیینای فلسفی ما هستش. یعنی همه جاش از همه جاش متفرقه. چون همه جاش از همه جاش متفرق هستش، حضور جمعی نداره. تو اون بیرون آگاهی وجود نداره. ولی برای ما اونجا تاریکی محض استش. اما ما میتونیم به اونها علم و آگاهی پیدا بکنیم. یعنی برای ما روشن هستن، ما نسبت به اونها روشنیم، برای ما آشکارن. چرا؟ چون اون هر چیزی که مورد مطالعه قرار دادیم به نحو جمعی پیش ما حاضره. یعنی ما خیلی اینجا نقطه حساسیه و جای مطالعات زیاد داره تو بحث نفس شناسی، مباحث تجرد نفس خیلی اینجا به درد میخوره. برای ما اینها واضح و آشکار هستن، یعنی همه او پیش ما به نحو مجتمعا حاضره. این نحو وجود خیلی قابل بررسیه که ما مثلا اسمش رو میذاریم تجرد، وجودهای تجردی اگر این تعبیر درست باشه همه جاش در همه جاش حاضره، همه جاش در همه جاش حاضره. اینجوریه یه چنین وجودی وقتی نسبت میگیره با این اشیاء خارجی اونها براش آشکار میشن، براش روشن میشن. لذا همه چیز، این نکته مهمه، همه چیز در ما معنا پیدا میکنه و معلوم میشه. ممکن در چیز دیگه باشه ما خبر نداشته باشیم. مثلا صدا در ما معنا پیدا میکنه، تصویر در ما معنا پیدا میکنه. ما یک تلویزیون رو داریم میبینیم یا یک عکسی رو داریم میبینیم، عکس به حسب خودش این معنا رو نداره. عکس صرفا یه سری رنگهایی در کنار هم آمده هستش که وقتی میری تو فضای عکس هیچ آگاهی از خودش نداره، یعنی هیچ اونجا اون هویت تصویر بودن با اینکه موجوده ولی آگاهی و علم بهش نیست. تحلیل فلسفی ما این است که این وجود متفرقه، یعنی قابل تقسیم تا بی‌نهایته. هر چی تقسیم کنید باز قابل قسمته، لذا هیچ طرح هیچ بخشش از هیچ بخش دیگر آگاهی نمیتونه داشته باشه. خود اون بخش هم چون تا بی‌نهایت قابل قسمته، تعبیرهای خیلی زیبایی صدر نامتعلین داره که متشابه که با اعدامه، کل عدمه، لذا علم او هم کل عدم باید حساب بشه، تاریکی محض، تاریکی محض به حساب میاد. اینا در ما معنا پیدا میکنه، تصویرها، تلویزیون، صداها، همه اینا در ما معنا پیدا میکنه. من منظور من صدایی که مثلا به نحو وضع و قرارداد بر معنای وضع شده باشه اون معنا رو برسونه نیست، تا خود صدا در ما صدا بودنش دریافت میشه. اینه مواظب باشه، نه اینکه در خارج صدا نیست، نه اینکه در خارج رنگ نیست، نه اینکه در خارج سطح نیست، نه اینکه در خارج جسم تعلیمی نیست، هست. ولی وقتی میرید تو فضای سطح هیچ خبری از سطح ندارید. فرض کنید که ما موجودی باشیم که بتونیم خودمون رو برسونیم در حد سطح، یعنی بشویم سطح، اونجا خبری از سطح ما نداریم، یعنی اونجا ظلمته. در ما هستش که اینها معنا پیدا میکنه. این نکته هم خیلی حائز اهمیت هستش. این سه تا تتمیم رو خواستم برای بحث قبل عرض کنم. برمیگردیم به اون چرا که به عنوان نکته دوم میخواستیم که مطرح بکنیم. نکته دوم این بود آیا رایانه ها فکر میکنن، هوش دارن، تشخیص دارن؟ یه تذکر بود که قبلا عرض کردیم، میخواستیم هویت کامپیوتر رو، هویت بله؟ آره، اون سه تا تتمیم برای بحث قبل بود. حالا میخواییم برسیم به کامپیوتر، ببینیم چی کار میخواد بکنه. هویت کامپیوتر چیه؟ ببینید، هویت کامپیوتر یا رایانه مجموعه ای از نمادهای صوری که بر اساس دستور زبانی در کنار هم منظم میشوند. اون نکته که تازه عرض کردیم متوجه داشته باشید، همینایی که میگیم برای خودش معنا نداره ها، حتی همین ها، همینایی که گفتیم، میرین نظم، نظم برای خودش با اینکه منظم هست ولی در خودش تاریکه. حتی از این حیث مجموعه ای از نمادهای صوری که بر اساس دستور زبان کنار هم منظم میشن، این هویت کامپیوتر و رایانه هستش و پیشرفت ها تو همین بستر شکل میگیره. در این بستر هیچ محتوا و معنایی وجود نداره. حتی اون چه که نماینده صفر و یک یا هر نماد صوری هستش از خودشون هم حکایت ندارن، از صفر و یک هم حکایت نداره. فقط هر چیزی خودش خودشه، فقط هر چیزی خودش خودشه، درباره چیزی نیست، چیزی را نمی نمایاند، فانیه. من از ادبیات های خودمونم استفاده می کنم، فانیه، در چیزی به حساب نمیاد، دیگر در او پیدا نیست. توجه کردید؟ نه، از هیچ، به لحاظ خودشون ها، به لحاظ خودشون حاکی باشن، یعنی غیر نما باید باشن.
نه ما در ما معنا پیدا میکنه، این معانی به لحاظ قراردادهایی که پشت صحنهش وجود داره در ما معنا میشه. میدونید که کامپیوتر اگر در ما معنا میشه، ترکیبی از حکایتگری های نفس الامری به اضافه حکایتگری های اعتباریه. من میخواستم در این نکته دیگه بگم، مثلا کامپیوتر با آینه فرق میکنه. توجه که کامپیوتر با آینه فرق میکنه، در کامپیوتر ترکیبی از نماندنهای نمایش دادنهای تکوینی به اضافه نمایش دادنهای اعتباری که همه اینا در ما معنا پیدا میکنه وجود داره. خود اونها اینجوری نیستش. در فرایندهای ذهن این وضعیت کامپیوتره. هر کامپیوتر هر چی پیشرفت کنه، فقط راجع به پیشرفت توضیح دادم، اما مگر اینکه از این مرز خارج بشید به طور کل، یعنی واقعا ذهن تولید بکنید. حالا آیا ممکن است یا ممکن نیست خیلی بحث کردن، خیلی بحث شده، حالا با اونها فعلا ما کاری نداریم. ولی در هر صورت کامپیوتر معناش این هستش، در فرایندهای ذهنی. اما چه وضعیتی در فرایندهای ذهنی؟ ممکن استش نمادهای صوری باشه، ممکن استش که جابجایی های گسترده الکترونی و امسارین و فیزیکی و شیمیایی رخ بده، بسیار گسترده. اما اون چه که مهمی اینه که اما فقط اینها شما درشون یه چیز دیگه دارید مشاهده میکنید، افزون بر نمادهای صوری و جابجایی های گسترده الکترونی و سلولی و فیزیکی و شیمیایی و زیستی و امثال اینها، میبینید فقط اینا نیستن، یه چیز دیگری اینجا وجود داره غیر از اونها، و اون حکایته و اون نمایاندنه، اون معناه، اون مضمونه، اون محتواه. کامپیوتر مثل یک کتابه، مثل یک ضبط صوت یکم پیچیده، یا چندین برابر پیچیده است. این کتاب و ضبط صوت خودش نمیفهمه چی نوشته شده یا چه صدایی داره ابراز میشه. یعنی کتاب صرفاً یک سلسله نظم‌های پشت به پشت همی هستش که درش یا مجتمعاً وجود داره یا میاد و میره، فقط همین. برید تو خودش، این اگه بتونید خودتون رو تو سطح کتاب حاضر بکنید، هیچ مفهومی اونجا حاضر نیستش، هیچ مفهومی حاضر نیستش. برید تو سطح مثلا یک ضبط صوت اونجا به لحاظ صدایی که خارج میشه نگاه بکنید، هیچ مفهومی در اونجا وجود نداره. کامپیوتر دقیقا مثل همین هستش. بعضی ها که خواستن بگن کامپیوتر مثل ذهنه، بیشترین کسانی که این رأی رو بهش اعتقاد دارن در واقع رفتارگرایانه هستن. یعنی چی؟ یعنی میبینن رفتارهای انسانی و ذهنی رو از اونها ما مشاهده میکنیم. مثلا یک تمثیلی که یه آزمونی که تو همین کتابها و این بحثا مطرح شده و خیلی هم تقریرهای مختلف و گفتگوها و نقد و بررسی شده، آزمون تورینگ هست. شخصی که این آزمون رو مطرح کرده که اینا بر اساس کارکردگرایی این حرفا رو زدن. مثالشون چجوری چند جور تقریر شده، همش همینه، یعنی تقریرش همینه. شما فرض کنید یک انسان رو در یک اتاقی گذاشتن، این اتاق به وسیله کانال‌های ارتباطی با یک اتاق دیگر در ارتباط هستش، با یک اتاق دیگر در ارتباط هستش. خب حالا فرض کنید که پیشرفت‌های انسانی به جایی رسیده که یک کامپیوتری ساخته شده که همه رفتارهای ظاهری انسان رو میتونه شبیه سازی بکنه، یعنی هر سوالی بکنه اون میتونه جواب مناسبش رو چی بده. این اتاقی رو که این شخص در اینجا فرض کنید که دورش حصار هم هستش و توجه درش هم بسته، توجهی نمیدونه که در اون اتاق چی هستش، انواع ارتباط با اون اتاق میگیره، انواع ارتباط میگیره، سوالاتی میکنه، پاسخهایی میده. فرض کنید یک شبان روز بدین صد با هم دیگه ارتباط دارن، با هم دیگه ارتباط دارن. خب این شخصی که در این اتاق حبس شده، بنابر قاعده متعارف کاملا احساسش اینه که یک شخص دیگر در اون اتاق وجود داره، در حالی که میشود شخص دیگری در اون اتاق باشه و میشود که یک کامپیوتر در اونجا باشه. اگر این شخصی که در این اتاق حبس شده این آگاهی رو داشته باشه، یعنی دیده باشه امثال اینجور چیزها را، شک میکنه که در اون اتاق دیگر یک انسان اونجا قرار داره یا یک دستگاه اونجا قرار داره. همین نشون میده که پس دقیقا دستگاه رایانه میتواند جایگزین انسان باشه. یعنی این تمثیل و مثال و آزمونی هستش که تورینگ مطرح کرده و میخواد بگه که ذهن مصنوعی دقیقا مثل ذهن طبیعی عمل میکنه. لذا کسانی رو که از ناحیه بیرون یک ارزیاب بیرونی وقتی نگاه میکنه براش تفاوتی نداره که این رو انسان فرض بکنه یا یک دستگاه فرض بکنه. خب اما در مقابلش همین آقای سرل در کتاب همین کتابی رو که عرض کردیم صفحه 61 یک آزمون دیگری رو مطرح کرده و اینم مشهور شده و خیلی بحث راجع بهش کردن دو اینها، در صورت به نظر میرسه آزمون خیلی خوبی باشه و اونم آزمون اتاق نمادهای چینیه. حالا هر چیزی که شما میخواید در نظر میتونید تعریف کنید. فرض کنید که یک اتاقی درست شده مملو و از نمادهای زبان چینی، صفتهای فراوانی هستش و زبان چینی که رو ماشاءالله نماد فراوان داره در این مجموعه ریختن. یه آقایی که فارسی زبانه، مثلا فارسی زبانه، در وسط این اتاق هم قرار دادن، قشنگ هم از همه جا هم بسته شده است، فقط دو تا مجرای ورود و خروج داره و هیچ هم معلوم نیست از بیرون، فقط یه چیزی میتونه، سبدهایی میتونه داخل بشه، یه سبدهایی میتونه چی بیرون بره. این فضای رو در نظر بگیرید، نمادها چینی. به این شخصی که این داخل نشستم یک برنامه و دستور زبان بهش دادن و خیلی هم دقیق این دستور زبان بسیار عالیه. یعنی بهش گفتن که حواست باشه هر وقت دیدی این علامت ها کنار هم دیگه اومده، شما این علامت ها رو کنار هم دیگه بذار، علامت های الف کنار هم دیگه چیده شده، شما علامت های ب رو در کنار هم بچین و بفرست بیرون. فرض کنید که چون این سیستمی قشنگ طراحی شده، اون وقت فرض عده چینی زبان اونا رو میارن در بیرون از این اتاق، میگن آقا این اتاق میبینید، هر سوالی شما به زبان چینی ازش بکنید به شما جواب میده، شما به زبان چینی این نمادها رو بفرستید داخل، جوابی که شما میخواید تحویل شما خواهد شد. خب اون اشخاص چیکار میکنن؟ سوالاتشون رو بر اساس نمادهای چینی منظم میکنن، داخل یه سبد میذارن و میفرستن داخل. خب اینا بر اساس دستور زبانی که داره، هیچ هم زبان چینی هم هیچ بلد نیستش که چیه و این نمادها کی از چی هستن. میاد چیکار میکنه؟ قشنگ این نمادها رو بر اساس اون دستور زبان، کتابی که بهش دادن داخل هستش، اونا رو چیکار میکنه؟ میاد منظم میکنه و میفرسته بیرون. اولین چیزی که میفرسته بیرون اونا رو تعجب میکنه، عجب چیزی شده، یعنی مثلا قشنگ سوال ما رو ایشون جواب داد، این ساختمون حالا یا بزرگ یا کوچیک قشنگ جواب داد. حساس میشن یه سوال دیگه مطرح بکنن از یک چیز دیگر، مثلا یک مقوله دیگر، یه سوال دیگه میگن، ایشون هم براتون همون چیزو قشنگ منظم میفرسته بیرون. بعد از یه مدتی اونایی که مثلا چینی هستن میگن خب همه چی رو میفهمه، اینی که این ساختمون زبان چینی رو میفهمه و معانی چینی رو درک میکنه. چرا؟ چون ما هر چی ازش سوال میکنیم قشنگ جواب میده. ایشون میگه شما حالا برید در داخل این مجموعه و از این شخص و وضعیت این شخص رو مورد مطالعه قرار بدید. این شخص با اینکه همه این کار رو خودش داره انجام میده، ولی هیچ از اون چیزایی که داخل آمده و اون چیزایی که پاسخ داده هیچ گونه اطلاع و آگاهی اصلا نداره. یعنی برای او تاریکی محضه، یک کلمه هم چینی نفهمیده، نه قبلا میدونسته نه الان میفهمه نه بعدا میتونه بفهمه. بیرون هم بیاد هر چی اینا سوال بکنن یک کلمه هم جواب هم چی نمیتونه بده. میگه شما فضای کامپیوتر را مثل این انسان در ارتباط با اون چرا که نمیفهمه لحاظ بکنید. این انسان در ارتباط با اون چی که نمیفهمه فقط تنظیم هایی هستش به لحاظ سوری داره انجام میگیره. تو صفحه 68 همین کتاب یه تعبیر داره، من یه مقداری مثلا بستش بدیم، میگه تو کامپیوتر فقط شبیه سازی میشه، مشابه سازی میشه، مثل این است که ما یک فیلمی بسازیم. آیا این فیلم دقیقاً یعنی همون؟ اگه مثلا انیمیشنی مثلا بسازیم یعنی همون؟ یعنی درخت‌ها بوده، جنگل بوده، کزا بوده، اینا بوده؟ اینجوری که نیستش. این فقط شبیه سازیه. بعد خودشون تعجب میکنه، میگه من نمیفهمم چرا مردم اصلا چرا اینا به فکر افتادن که این هوشه. این همه شبیه سازی ها تو حوزه های دیگر صورت میگیره، کسی نمیگه این اونه. این همه شبیه سازی ها، مثلا فرض کنید یک ماکت خیلی قشنگ و عالی در ارتباط با مثلا فلان کشور ساختن یا مردمان فلان کشور ساختن، کسی نمیگه این اونه. یه مجسمه خیلی عالی ساختن، کسی نمیگه این اونه. چطور شده وقتی کامپیوتر مشابه فکر انسان عمل میکنه میگه فکر داره میکنه؟ اینا شبیه سازیه. اینا تو فضای مشابه سازیه. یه بیان رعای دیوانی تو همون صفحه 106 داره، میگه چنانچه به معنای واقعی کلمه نمیتوان گفت تلسکوپ یا میکروسکوپ میبینه، به معنای واقعی کلمه نمیشه باید گفت کامپیوتر فکر میکنه، فقط شبیه سازی سوری داره صورت میگیره. این چیزی که عرض کردیم به عنوان نکته دوم بود. ما برای اینکه امروز هم دیگه آخرین جلسه این بحث هستش، چند تا نکته مونده، سریع نکته بعدی رو از اون. نکته سوم این هستش که ممکن هستش یک بحث ما، بحث اصلی ما تمام شد، حالا اینا از یه جهتی هم تصمیم های کل این بحث هم هست. نکته سوم، ممکن است یک شی دارای چندین نوع وجود باشه. ما پیش از این تو ادبیات فلسفی خودمون با چند نمونه از این وجودها آشنا شدیم، مثلا وجود خارجی، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود ذهنی. حالا میتونید این لیستا رو اضافه کنید، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود رادیویی، حالا اضافه کنید تو دل این ضبط صوتی یا هر چیز دیگه که از این قبیل باشه، وجود مرآتی، آینه‌ای، همین انسان یه وجود آینه‌ای هم داره، حالا آینه‌ای یا وجود تلویزیونی، تصویری، عکسی، اینا رو میخواید یک کاسه همه رو یک جور در نظر بگیرید یا متفاوتش کنید، فرق نداره، طیف وسیعی به این شکله. و وجود رایانه‌ای، چند تا تذکر عرض بکنم، برخی از اینها صرفاً اعتباری هن. مثلا وجود لفظی و کتبی اعتباری، یعنی بعد از اعتبار شما میتونید بگید این وجود لفظی و کتبی انسانه. بعضی از اینها تکوینی محضه، مثل وجود مرآتی یا مثلا تلویزیونی یا چیزهای مشابه عکس، مثلا چیزهای شبیه به این. بعضی از اینها ترکیبی، ترکیبی از اعتبار و تکوینه، مثل چی؟ مثل این وجود رایانه‌ای یا وجود مثلا فرض کنید که ضبط صوتی و امثال اینها. تلویزیون هم اگه وقتی صدا و اینا که میاد، مفاهیمی که ازش ما درک میکنیم ترکیبی از اینها خواهد شد، فقط اون تصویرش ممکنه که تکوینی باشه. این یک تذکر. تذکر دوم اینه که وجود اعتباری، مثلا در لفظی، در کتبی و مشابه اونها، هم میتونه برای صور باشه هم برای معانی، ولیکن وجود تکوینی به نظر میرسه که ظاهراً فقط برای صورتها، اون هم برخی از صورتهایی که تو حوزه اعراض هسته، اون هم برخی از اونها میتونه باشه، مثلا جلوی آینه بتونه نمایش پیدا بکنه یا بتونه فرض کنید که عکس برداری بشه، برخی از اینها، مثلا حتی جوهر، حتی جوهر جسم هم بعیده که بتونه مثلا مرآتی و تلویزیونی و امثال اینها باشه. حالا یه چیز، اینا یه کمی نمیخوام چون اینا بریم داخلش، بحثای زیادی رو طلب میکنه، یه چیزی رو عرض میکنم به لازم بحثای فلسفی. به این تعدادی گفته شد، باید وجود نوری، الکترونی، موجی، ارتعاشی، نمیدونم شیمیایی، فیزیکی، امثال اینا رو هم باید اضافه بکنیم، چون بر اساس قوانین علیت این خیلی قابل دقته. دیشب تأمل میکردم، خیلی قابل دقته، ولی نمیخوایم الان واردش بشیم و بست بدیم، ولی قابل تأمل هست، به درد همین مباحث هوش مصنوعی اینا میخوره. یعنی ما بر اساس قانون علیت و قانون تناسب ها و سمخیت ها و اینها، این تبدیل ها، ترجمه ها، مثلا رنگ ها یا هر چیز دیگر، در نور یک ترجمه داره، در الکترون ها یک ترجمه داره، در موج یک ترجمه داره، در انواع چیزهای دیگه ممکنه ترجمه، ترجمه، بازگردان، 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 چندین مرحله بازگردان بشه. اینا رو حساب کنید به حساب این که مثلا فرض کنید که وجود خارجی نور چیه، وجود خارجی رنگ چیه، وجود نوری رنگ چیه، وجود الکترونی رنگ چیه، در سلسله اعصاب ما چه جور وجود پیدا میکنه. مثلا در سلسله اعصاب خب تبدیل میشه این امواج، تبدیل میشه به یک فضای دیگر، مثلا من نمیدونم، خبر ندارم، مثلا ممکن در مغز تبدیل های صورت بگیره، چندین مرحله تبدیل صورت بگیره. و خب خیلی اینجا یک کمی به نظر میرسه که یک گره هایی میتونه باز بشه، یک گره هایی میتونه باز بشه. یعنی وقتی میگیم تبدیل، یعنی یک اینهمانی وجود داره، قواعد سنخیت رو باید مراقب باشیم، یک اینهمانی وجود داره در عین غیریت، و اینا این پیوندهای قضیه است. چطور میشه که در اون سطح نهایی یک دفعه یک تبدیل صورت بگیره که ما دقیقا میتونیم اون شی رو بفهمیم در چه سطحی؟ مثلا ما معتقدیم که این در سطح تجرد مثلا مثالی و عقلی هستش که اون تبدیل نهایی صورت میگیره، با حقایق اینها ارتباط برقرار میکنیم. ولی این رو خیلی قابل دقته از کجا این تبدیل ها صورت گرفت و به چه شکلی الان داره اون تبدیل نهایی شکل میگیره. خب البته راجع به این تبدیل ها مواظب باشیم، آیا صور فقط این تبدیل ها رو داره یا معانی میتونه این تبدیل ها رو بذاره؟ مثلا معنای محبت اصلا تبدیل پذیر به وجود الکترونی هست؟ یعنی چی اصلا؟ مثلا معنای محبت، عداوت، حسادت، بغض، اینا خیلی سخت میشه، اینو جای مطالعه هم داره. یعنی مثلا ما الان در برخورد با یک شخص همجوری که رنگش میبینیم، اندازهش میبینیم، محبتش میفهمیم، آیا این فهم هم بر اساس این انتقالات ظاهرا اینجوری نباشه؟ ظاهرا میگم، خیلی باید دقت بشه. مثلا اینها چجوریه، به چه سبک منتقل به ما میشه؟ آیا سبکی کاملا تو فضای تجرده یا یک مراحل مادی تجردی داره؟ چی باید گفت؟ اینها جای مطالعه دار. نکته سوم تمام. نکته چهارم رو این مثل عنوان پیوند مغز عنوانش گذاشتم. من فقط سوالاتی رو مطرح میکنم، یعنی پرسش هایی که میشود پیگیری بشه. از چیز ساده شروع کنیم. ما وقتی غذا میخوریم چه اتفاقی میفته؟ چه مراحلی طی میشه تا جزء حقیقی بدن ما میشه؟ این رو دقت بکنیم، این مقدار تو اون پیوندها برای ما راحت تره، پیوند اعضا برای ما راحت تره که حل و هضم معرفت و نفسیش واضح تره. تو غذا چه اتفاقی میفته؟ در چه مراحلی به چه گونه جزء بدن ما میشه؟ وقتی ما داروی رو مصرف میکنیم چه وضعیتی به وجود میاد؟ وقتی جراحی میکنیم چی میشه؟ وقتی که ما جراحی میکنیم چه اتفاقی میفته؟ یه بند خدایی هستش سوال میکنه از من، من نوشتم سوال که دیگه جواب ندم. هر دفعه زنگ میزنه از یه چیزی میپرسه، من نمیدونم چه این کار میکنه ده. بازم میپرسه که شما در اون 15 سال برنامه‌ریزی کردید اون یک دلچه. باز دفعه بعد دو سال هم یک دلچه رو میپرسه، من زدم سوال که دیگه جواب ندم بیش. خیلی
چالش کنیم برای یکی دیگه.
بله
چالش کنیم به من.
خیلی بله. وقتی جراحی میکنیم چه اتفاقی میفته؟ چیزی رو بر میداریم، چیزی رو اضافه میکنیم، قطع میکنیم، این چه اتفاقی میفته؟ وقتی عضوی از خودمان را به خودمون پیوند میزنیم چی میشه؟ دست قطع شده، سری میریم دست رو چی پیوند میزنیم؟ خب اینجا میگم پیوند خیلی راحت صورت میگیره، توجه کنیم که مال خودش باشه، این چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی عضو شخص دیگری رو به خودمون یا به شخص دیگری پیوند میزنیم چی میشه؟ وقتی عضو مصنوعی رو به خودمون پیوند میزنیم چه اتفاقی میفته؟ برای نفس، برای بدن، برای مجموعه اون چرا که ما میشناسیم چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه سخت میشه. وقتی مغز دیگری را به شخص دیگر پیوند بزنیم چی میشه؟ نشده. ما میخوام جلو بزنیم از اینا. بله. وقتی مغز دیگری رو به شخص دیگر پیوند بزنیم چی میشه؟ این جمله رو خوب دقت کنید. وقتی ما مغز رو به یک کس دیگه پیوند بزنیم، آیا این در واقع پیوند زدن یک بدن به یک مغزه یا یک مغز به بدنه؟ توجه کردید؟ خیلی مهمه، چون مغز فرق میکنه با چیزهای دیگر. چی واقعا توجه کردید؟ و این چه اتفاقی به لحاظ نفس میفته؟ به لحاظ نفس چی میشه؟ مثلا نفس هنوز ارتباطش رو با مغز حفظ میکنه یا نه؟ چون اون مثلا هیکلش بزرگتر ازش، به لحاظ مغز ارتباط اون نفسی که با اون بدن بود ارتباطش رو حفظ میکنه. چه اتفاقی اینجا مثلا ممکنه بیفته؟ حالا چون میدونه برقی از چیزا شده، مثلا در کلیه شده، در قلب شده، توجه که در اینها شده، حالا تو مغز هنوز نشده، ولی میخوام بگیم دست کم اینا چه اتفاقی میتونه بیفته یا ممکنه کسی اصلا امکان نداره مثلا. همه شخصیت دیگه، روی همه چیز دیگه، کل شخصیت. آیا شخصیت حیاتی او مثلا منفصل میشه؟ چی میشه؟ آیا این پیوند در واقع و اون که عرض کردم اینو یک توضیح بله. مثلا اگر بخوایم تو فضای آزمایشگاه مغز یک حیوان رو به یک حیوان دیگه پیوند بزنیم از دو نوع مختلف، چه اتفاقی اینجا میفته؟ مثلا اون فرض کنید که شرایط رفتارهای اون حیوان رو بروز میده یا رفتارهای اون حیوان قبلی رو بروز میده یا قاطی پاتی میشه، ترکیبی از این اتفاق میفته، چه خواهد شد؟ توجه کرد حالا اقل یه خورده مزاق باشه بخند. و مرحله سخت‌تر از این، آیا می شود مغز مصنوعی را به انسان پیوند زد؟ یعنی یک زمانی ما وقتی که فهمیدیم که مغز غیر از ذهنه، به لحاظ بحثایی که کردیم، می شود مغز رو به عنوان مصنوعی درست کرد و مثلا مغز این شخص داره دچار مشکل میشه، این مغز مصنوعی جایگزینش کنیم، به نخاش پیوند بزنیم و فرض کنید که کاراشو بخواد انجام بده، چه اتفاقهایی به لحاظ مسائل نفس میفته؟ حالا دوستانم تنجوری یاد داشت کردم، این رو ما میدونیم که اعضای اختیاری وقتی قطع بشه یا وصل بشه اینا ریشه در ذهن داره ها. مثلا اینجور گفته میشه که اگر یک عضو اختیاری از انسان قطع، مثلا دست انسان قطع بشه، تا مدت ها انسان فکر میکنه که دست داره، یه دفعه مثلا میخواد یه چیزی رو برداره، حتی میگن که مثلا حتی خارش، مثلا انگار انگشتاش داره خارش میکنه، توجه کردید؟ مثلا دستش قطع شده ولی تا مدت ها فکر میکنه انگشتش داره خارش میکنه، مثلا انگشتی اصلا نداره ولی این احساس رو داره. یعنی کنه این اعضا تو ذهن معنا دارند، ریشه در اونجا دارند و این خیلی اهمیت داره. اگر عضوی پیوند بخوره تا مدت ها نمیتونه قبول کنه، مخصوصا اعضای اختیاری. مثلا برخی از مستندها اینا رو ببینید هست، اعضای اختیاری خیلی سخته، کلیه فرق میکنه، حتی کلیه رو هم غالبا نمیپذیره، نفس نمیپذیره، بدن نمیپذیره، در یه شرایطی بسیار دشواره این پیوندها و چیزها خیلی دشوار هستش. و عضو اختیاری اگر باشه و از شخص دیگر باشه، مثلا راجع به دست یک مستند، نمیدونم الان وضعیت در چه وضعیتیه، فضا به چه شکله، ولی در ارتباط با دست واقعا بغرنج بود برای خود اون شخص و اینها، توضیحاتی که میدادند و اینها. بله بله، حالا تمام اینه که گفتیم بر اساس معرفت نفسی که صدرا بر اساس حرکت جوهری مطرح کرده قابل تبیین و توضیح هست، ولی خیلی خودش بحث بسیار وسیع و گسترده ای خواهد شد. این نکته چهارم. نکته پنجم که چند بار تذکر دادیم، الفاظ، بکارگیری الفاظ و واژگان در این حوزه است. ببینید این رو توجه کنید، مثلا می توی یک مسئله بحث هنوز داغه، یه عده طرفدار این ور هستن، یه عده طرفدار چی اون ور هستن، فقط اینجا نگیرید، در همه جا، در همه موضوعاتی که میشود بحث کرد، بحث هنوز داغ وسط میز هستش، دارن بحث میکنن، اتفاقا گاهی از اوقات استدلال ها داره به نفع یکی از این طرفین داره پیش میره، ولی طرف دیگر با استفاده از الفاظ و واژگان میدان را تصاحب میکنه. این چیز عجیبی است، یعنی تو سیاست عمل میشه، تو خیلی از چیزها عمل میشه، تو بحث ما هم همینجوری، اصلا بحث داغ وسط میدان، اتفاقا تو دنیا مخالفین این که اینها واقعا بتونن فرض کنید که دو شما رو هم بره هر دو رو زدم سوال که دیگه راهش بسته بشه دو بجه. بله خب چی داشتیم میگم، تو این بحث اینجوری از اون تا مخالف زیاد داره، اتفاقا اونا حرفاشون متین داره، حتی اونایی که همه در حیرت به سر میرن، تو این وسط الفاظی انتخاب میشه، واژگانی انتخاب میشه که میدان رو تحت اختیار اونا قرار میده، اونا صاحب این میدان میشن و به گونه ای حالا این الفاظ زیبا انتخاب میشه، طرف مقابل هم دوست داره از همین الفاظ استفاده کنه، درجه کردید؟ و ناخودآگاه صحنه ها رو میگیره. مثلا تو اینجا ما مثلا میگیم هوش مصنوعی، عرض کردم تشخیص، نم ذهن، این هم چیز الفاظی که همه اینا معانی حیاتی داره، معانی حیاتی داره. یه جای دیگه هم که مثلا عرض میکردیم قبلا راجع به عرفان های نوظهور، ادیان جدید، اصلا اینا کاشف داره، کاشف این اصطلاحات، اون کسی که این واژه رو انتخاب کرده یه دانشمند مثلا قدر تو این فضا این الفاظ رو انتخاب میکنه، ما این الفاظ رو استفاده میکنیم بدون اینکه حواسمون جمع باشه. تو اینجا هم همینه، هوش میگیم تشخیص داد، خب برای یه جوان خیلی الغا، یعنی کسانی که تو این فضا نیستن شما بگید هوش مصنوعی تمامه، در واقع او رو ضرب فنی کردی، کسانی که تو این فضا نیستن به محض این بگید خب هوش های مصنوعی در حال پیشرفت هستن، توجه کردید؟ تشخیص داد، تشخیص نداد، ارتباط گرفت با او، توجه کردید؟ داره جواب میده، داره محاسبه میکنه، همه اینها داره استنتاج میکنه، همینا اعمال حیاتی انسانیه، ما داریم به اینا نسبت میدیم. به جاش ما باید از الفاظ درست استفاده بکنیم. مثلا هوش مصنوعی نگیم، بگیم مغز مصنوعی، اشکال نداره، چون ما به لازم برداشت ها تا این مثلا مغز متفاوت هستش با فرایندهای ذهنی مادیه. نه نه، مغز بگیم خیلی تاثیر داره، تا ذهن، تا بی هوش، تا بگیم رفتار، تا بگیم مثلا، حالا یه الفاظی من رو گفتم نگفتم، من نمیخواستم بگم این لفظ تصویب کنید ما، در هر صورت میخوام بگم این الفاظی استفاده کنید که این معانی رو نداشته باشه دیگه. حالا به جای هوش مصنوعی مثلا مغز مصنوعی استفاده بشه. واژه‌هایی که مفهوم شبیه سازی، مشابه اینها توش باشه به کار ببریم. نمیدونم واره آیا اینجوری هست، مثلا عرفان واره، مثلا این مثلا ذهن واره، مثلا بگیم شبیه ساز فکر، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که، یا مثلا مثلا ابزار، افزار، حساب افزار، هیچ اینا رو این کارا رو درست بکنیم، نه محاسبه گر، نه مثلا پاسخگو، اینها رو به کار نبریم. اینا که پاس، یعنی از ادبیات و الفاظی که از چیزایی که میبره طرف مشابهت، چیزایی میبره طرف ابزار و همسا اینا، مثلا نمیدونم رایانه چی شده، میشونی فهمش داشتم رایانه چی میشه، ولی مثلا رأی افزار، مثلا ابزاری برای فکر کردن، ابزاری برای محاسبه، اینجور باید حرف بزنیم، نه اینکه ما صحنه رو با الفاظ تصاحب میکنن. و میدونید که خیلی میتونید راجع به این فکر کنید که الفاظ و واژگان چجور میتونن صحنه ها رو تصاحب بکنن و چقدر قدرت دارن. بله؟ بله، لفظ استعمار اینجوری به این سبکی، بله استعمار معنایی. من فکر کردم خود استعمار رو میگید، چون خود استعمار لفظ خوبی میتونه باشه، توجه کردی؟ خب به تدریج خراب شد، لجنشو در آوردن، این اونایی که دیگه از این الفاظ واسه دیگه لجنشو در آوردن. این نکته در واقع پنجم وقت ما گذشته، یه برخی از آثار یک از رفقا آوردن، من عرض بکنم، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، ماهنامه به عنوان نکته ششم، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت سال نهم شماره 7 شماره پیاپی 102 مهر ماه 93، یه دفتری برای فلسفه ذهن داره. اون چی که الان ما گفتیم ارتباط با اون رشته ای که الان معروف شده به فلسفه، اون یکی گسترده تره، ما از منظر وجود ذهنی که خودمون بحث میکردیم وارد شدیم، ولی این دریچه تقریبا باز میشه با، بله، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، دیگه وقت گذشته از ما حساب نکنید، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت سال نهم شماره 7 شماره پیاپی 102 مهر ماه 93، این خوبه، این چند تا چون گفتگو و مقاله و اینا داره خوبه. نامه مفید، نامه فلسفی سال 12 شماره 56 یک مقاله داره، روایت افراطی از هوش مصنوعی و مسئله وضوح ناپذیری ذهن، آقای محمد رضای طهماسبی، نامه مفید، نامه فلسفی سال 12 شماره 56، فصل نامه فلسفه دانشگاه تهران شماره 2-3 از دوره جدید سال 1980 مدل کامپیوتری ذهن و هوش مصنوعی، آقای دکتر محمود خاتمی. فصل نامه ذهن فرهنگ و اندیشه، فصل نامه ذهن سال 8 شماره 4 سال 86 ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز، یک مقاله دو تن از غربی ها هستش، آقای محمد رضای طهماسبی او رو ترجمه کرده. حالا نشته بود که دستم بود، ما این بحثمون تمام شده، انشالله از روز شنبه شروع میکنیم به ادامه مباحث اسفار. خیلی هم طولانی شد، در اصل دیگه بحث اینجور شد، کشیده شد به این سطح شد. السلام علیکم و رحمت الله.
نه تو کلاس درس دارم. من میگم این بحث فلسفه ذهن من که نه مفصل کتاب این خیلی
بله مفصل. کتابم زیاده، من اینا هم چند تا مقاله به لحاظ اینکه ارتباط راحت تری بزنه کتابم آقای خوشنود آورده بود.
آها
این کتاب آورده تو همین هایی که عرض کردم هم کتاب ها ارجاعات آدرس ها اینا زیاده.
بله. خیلی وقت دارم همین مسئله مطرح
بله اصلا اون رشته فلسفه ذهن هم تو این قوم گفتم بله. در ارجاع میشه بله خوب مرتبه بشه تو بحث های نفس شناسی خیلی جالبه، یعنی میتونه راه خیلی خوبی اینه اینایی که به طرف ذهن رفتن خیلی به تجرد نزدیکن، یعنی همه همه حرفایی که زدن به ویژگی های دست پیدا کردن متوجهشون اطلاعاتشون راجع به مباحث مادی هم زیاده متوجه میشه نمیشه درستش
ولی آخرش تحلیلشون خیلی
خب آواکی میشه توجه کردید، ولی در هر صورت این که مثلا اعتراف هایی که میکنن خیلی جالبه.
جون بحثم که در مورد دست
درست این بحث مهمه، خیلی مهمه، ما هم که بحث میکنیم مثلا اندیشه صدر در تشکیل خیلی جالبه و میتونه الهام بخش خیلی نکته ها باشه، ولی این نافی انواع تحقیقات تو بستر ارتباط ماده و تجرد نیست. توجه کردید چه بسا اینجا تحقیقات ما رو به جای خوبی برسونه.
مبنای فلسفی آخوند که اینم نفس زحمت و کل الاوام که با اعظام سی اکراد
بسن تو فضای تشکیکی و اینها
این فضای ما وقت چی میشه مثلا
مثلا اون پیوند ها و اینها دیگه نگو نشه نرفتم خوش چیزی، یعنی چون هی مدل های مختلف هست نسبت به خودش نسبت به دیگری نسبت به مصنوعات چی میشه بسن زیاد بود.
جایی که گفتیم دست فرده که توی یه تجربه هستنم خونده رو میشه دست رو قطع میشه این به خاطر اون شدت مثلا ارتباطی که نفس باش داشته، نه که بگیم فقط ذهنه چیزی ذهنیه،
حالا من چیزی نخواستم ترکنم ذهن که اینا میگن مجموع نفس رو منظورشونه، توجه کردی؟ مجموع نفس ذهن در اصطلاح اینا تجدید نداشتید، گفتم ذهن رو مواظب باشیم اینا چه برداشتی دارن ما چه برداشتیم، قبلا هم گفتم باز امروز هم تذکر دادم تاکید کردم در ارتباط با حیث آگاهی به حیث التفاتی یه نکته رو ما قبلا عرض کردیم باید با این ملاحظه تطمین بشه، چون حیث التفاتی رو اونا میگن برای دیگری، ولی حیث آگاهی مطلقه، آگاهی یعنی روشن بودن وضوح فهم، اون فقط نمایاندن نیست، اون نمایاندن گفتن حیث التفاتی
من خواستم خدمت شما که هر چقدر دقت کردم باید متوجه نشم دوبار دیگه میشه خلاصه شو بفرمایید
چی رو؟
امروز یه نکته جدید فهمونی گفتیم غیر از اون نکته جلسه قبل
فرق آگاهی. آره آگاهی یعنی همین در واقع فهم و وضوح، این ممکنه به لحاظ ادبیات ما تو علم حصولی باشه، تو علم حضوری، تو علم حصولی اون بخش آگاهی شا حیث التفاتی یعنی یه چیزی برای دیگری باشه، یه چیزی دیگر نما باشه، تو همین جایی رو که مثلا دیگر نما هستش هر دو حیث وجود داره، یعنی این رو اول تمییزش برای من روشن نما الان روشن تر شد که یعنی چی، یعنی تو همون جایی که حیث التفاتی داره یعنی یه چیزی برای دیگری دیگر نما هست، یه حیث آگاهی داریم که خودش پیچیده است از منظر بحث ما، یه حیث این که شما الکترونه ولی داره درخت نشون میده، توجه کردید دیگر نما هست، این مهمه، خیلی تلاش کردن که بگن همه جا آگاهی هست التفاتی هم هست، هر جا التفاتی هست آگاهی هم هست، تلاش اینجوری هم انجام دادن، ولی منظور اینه، منظور از آگاهی یعنی خود مسئله واضحه باشه، یعنی همونجوری که دیگر نمای شما هم دارید دیگری رو فهم میکنید، اما بحث ما راجع به فهمه، این یک نکته، یه بحث اینه که یه چیزی داره دیگری رو نشون میده، همون بحث حکایت، بحث فنا، دیگر نمایی، خودش اصلا معلوم نیست، حالت ما به یونزری داره به این سمت.